الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله وبركاته. و در شرایط خاصه عقد مضاربه شرط دوم و شرایط خاصه این معامله بحث اونی که در عبارت مرحوم سید در عرضه مطرح شده عبارت از اینه که رأس المال در عقد مضاربه باید ذهب یا فضه مسکوب باشه. سکه طلا و نقره فقط میتواند به عنوان رأس المال باشه، اما اگر سکه طلا و نقره نباشد بلکه از امتعه باشد، از عروض باشد یا از پول حساب بشود ولی پول غیر طلا و نقره، پولای کاغذی که متعارف در این زمان هست، مضاربه با اونها صحیح نیست. شرط دوم عنوانش این، آیا شرطیت در این مورد ثابت هست به طوری که مضاربه با غیر سکه طلا و نقره باطل باشه یا نه؟ برای اثبات شرطیت در این بچه شرط دوم استدلال شده به دو بچه. بچه اول عبارت از اینه که عبارت از ادعای اجماع هست، همونطور که مرحوم سید در متن عرضه تعبیر کرده بلا خلاف بینهم، و در ادامه هم فرموده و این لم یکن علیه دلیل سوا دعوال اجماع. عنوان دلیل اول اجماع هست، که ادعای اجماع شده که شرط صحت عقد مضاربه این وجه اول. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده به این وجه هم در حاشیه عرضه محشات حاشیه اعلام درسته شده، در بعضی از تعلیقات متعرض این دلیل شدند و اشکال به اجماع کردند و هم در کتابی که به عنوان شرح عرضه نوشته شده اشکال شده به استدلال به اجماع در این مورد، به این بیان که اولا مسئله در مسئله اتفاقی در کار نیست، اینطور نیست که شرطیت درهم و دینار مسکوک مورد اتفاق همه علما باشه. چرا؟ به جهت این که اصلا بعضی از علما متعرض این بحث در کلماتشون نشدن، با فرض عدم تعرض نسبت به این خصوصیت چطور اتفاق کل در این وسط تحقق پیدا میکنه؟ بعضی متعرض این جهت نشدن و از بعضی از عبارات هم استفاده میشه که اجماعی در کار نیست، به خاطر اینکه مسئله را ترک کردن ولی در مسئله به دلیل دیگری غیر از اجماع استدلال کردن، با اینکه در نوع مسائلی که اونها مطرح میکنن اگر اجماعی در کار بود اجماع رو به عنوان یک دلیل ذکر میکردن، ولی در این مسئله در بعضی از کلمات طرح شده مثل خلاف مرحوم شیخ به قرنیه ابن زهره ولی اسمی از اجماع برده نشد، معلومه که مسئله اجماعی نیست. اینطور نیست که اتفاق فقها در این مسئله بر رأی خاصی باشه. بله، اون اولین بار که ادعای اجماع در کلمات اومده در کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد به الا قبل از او کسی ادعای اجماع نکرد. پس اشکال اول به اجماع اینه که اصلا مسئله از مواردی نیست که اتفاق الفقها درش تحقق پیدا کرده باشه، چون بعضی ها متعرض نشدن و بعضی از اونایی هم که متعرض شدن به دلیل غیر از اجماع استدلال کردن. خود این استدلال به دلیل آخر کاشف از عدم وجود اجماع در این مسئله. پس امر اول بله یه مطلبی هست و اون اینه که در بعضی از عبارات ادعای اجماع شده ولی مورد اجماع شرطیت نیست. مثلا از عبارت قاضی در کتاب جواهر الفقه استفاده شده که مسئله اجماعیه ولی اجماعی که ایشون ادعا کرده همونطور که در تعلیقه مرحوم امام در حاشیه عروه اومده اجماعی که در کتاب جواهر الفقه ادعا شده مورد اجماع صحت مضاربه بر درهم و دینار مسکوکه، نه اینکه مورد اجماع عدم صحت مضاربه در غیر این باشه یا مورد اجماع شرطیت باشه. نه، اونی که مطرح شده اینه که در درهم در بله ذهب و فضه مسکوک به درهم و دینار محقق در اون زمان که سکه رایج در معاملات بوده در مورد اینها مضاربه صحیحه، اما غیر از این مضاربه صحیحه یا صحیح نیست شرطیت داره یا نه متعرض این شروط نشدن. پس اشکال اول اینه که اجماع محقق نیست در مقام، چون علم اتفاق کل به دست نمی آید در این مسئله با فرض تعرض عدم تعرض بعد و تعرض کاشف از عدم اجماع در بعضی از کلمات. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که خب اجماع اگه اتفاق کلی هم در مسئله باشه با توجه به این که مطالب دیگه‌ای در مسئله وجود دارد که مستند مجمعین بعضی از مجمعین در مسئله قرار گرفته، این اجماع اقلش اینه که اجماع محتمل المدرکی هست. چرا ما اینو گفتیم؟ چون لا خلاف، چون این مضاربه صحیحه هست اجماعیه، اما غیر این لا خلاف در این که این مضاربه به درهم و دینار مضاربه صحیح است، اما مضاربه به غیر این نه، اینجور نیست که واضح باشه لا خلاف باشه. مضاربه صحیح بودن غیر از این اینجور نیست که
نه که واضح نباشه، ایشون میگه واضحه که نیست، چون
چرا لا خلاف فی کون ها مضاربتا صحیحتا دیگه عبارت شما قبلش رو بخونید قبلش بین نما قول نما بعد اون در مقام استدلال گفت این نما قول نازالک بعد این نما قول نازالک اینا دوست نم بعدش این نما قول یعنی اونی که ما گفتیم یعنی این درهم و دینار مسکوک بالاتفاق مساق مضاربه صحیح است.
من
و لیست کذایینه و لیست صحیحه. نه اینکه لا خلافه، این لا خلاف به اونم میخوره. نه لا خلاف نه. نه نه میگه این قسمت مسلمه.
اون دلیل بر بطلان اون معامله.
نه همین دیگه میگه ما
بر بطلان اون معامله نمیتونیم باشه که
چرا؟ چون دلیل نداریم دیگه. حالا بعد میاد دیگه. نه
دلیل نمیاد بر صحه. اصلا
نه ببخشید اجازه فرمایید. نه اون بچه دوم بطلان که گفته بشه از اون معلوم میشه که این معنا داره. چرا؟ چون در بعضی از کلمات اینجور اومده که مضاربه چون برخلاف قاعده هست اونجایی را که به مقداری که دلیل دلالت بر اون میکنه حکم به صحت اون میکنیم، ولی اگه دلیل اون را نگیره خب اینجا نمیشه حکم به تصحیح او کرد، باید حکم به بطلان این بکنیم. این حرف مرحوم قاضی هم به این برمیگرده که خب در اینجا چرا ما گفتیم شرط صحت مضاربه اینی که درهم و دینار مسکوک باشه؟ چون اگر درهم و دینار مسکوک باشه اجماع بر صحت در اینجا هست، ولی در غیر این اجماع بر صحت نیست. در غیر این اجماع بر صحت نیست، نه اینکه اجماع بر بطلان هست. اونی که اونی که مطابق با دعوا هست اینه که اجماع را بگیریم روی خود عدم صحت، یا اجماع را معقد اجماع شرطیت مسکوک باشه، یا معقد اجماع بطلان مضاربه در غیر در همون دینار مسکوک باشه.
بعد از این چذاره شروع کنیم به اون
داخل ها بله
صحیح هم
بله که
مثلا
لنه و را خلافتی انده متکنه و مضاره
صحیح هم و لیسه کذاره که ما
یخالفه. لیسه کذاره یعنی چی؟ لیسه صحیح هم از معنی نداره که
چرا؟ یعنی ما یخالفه صحیح نیست و این مجموعه این
لا خلاف برشی گفته شده
داخل بر مجموعه.
نه دیگه نه
لا خلاف فی انده که
مذاکره نامه مضاربه
صحیحه و
لیسه کذاریک ما یخالفه. لا خلاف فعلا اگه مقصود شرطیت بود این عبارت وافی نیست برای اینکه شرطیت بود. بگه اجماع بر اینه که و علا انه مثلا باید چیز میکرد که پر اجماع این شبه دوم را بگیره، ولی لاقلش اینه که واضح نیست. اگه نگیم که ظاهر در خلافه، لاقلش اینه که کسی به ایشون نسبت بده ایشون ادعای اجماع کرده بر بطلان در این قسمت دوم، از عبارت ظاهر نیست این مطلب. حالا این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اشکال دوم به اجماع این بود که با توجه به این که مدارک دیگه در بین وجود داره، بچه دوم در بین هست، در بعضی از کلمات هم به همین صورت استدلال شده که چون مضاربه برخلاف قاعده است، ادله صحت مضاربه این مورد را نمیگیره. مورد مضاربه در ادله خصوص جایی است که رأس المال درهم و دینار باشه، ذهب و فضه مسکوک باشه، غیر از این داخل در مورد ادله نیست. خب همین مقدار که داخل در مورد ادله نیست کافی برای بطلان، چون یکی از وجوه اینه در کلمات به این استدلال کردن. اگر علما اتفاقی هم داشته باشن ممکنه اتفاق اینها به قول مجمعین مستند باشه به این وجه دوم، و اگه احتمال این مطلب پاش به میان اومد دیگه اجماع میشه اجماع محتمل المدرکیه دیگه، به عنوان دلیل تعبدی مستقل نمیتونه قرار بگیره.
فهمیدید تعرض کاشفت از اجماع دارید
از وقت کلمه اجماع ناسانه که اولی
نفری که متعدد شده
اتحاد به اجماع کرده؟ نه مرحوم شیخ توفی. نه نه نداره، ولی مرحوم شیخ توفی در خلاف مرحوم ابن زهره در غنجه دعوی اینها را که ملاحظه بکنین در مسائل مختلف که مطرح میکنن اگر اجماعی در مسئله باشه به اجماع استدلال میکنن، اجماع را ذکر میکنن دیگه. تو این حساب اصلا اشکال شده که این اجماعات حتی در بعضی از موارد ادعای اجماع میکنن با اینکه خلاف بین فقها ثابته. اگر اجماعی در کار بود اینا حتما متعرض میشدن. خب در این مسئله ما نگاه کردیم دیدیم که در این مسئله نگاه کردیم دیدیم که اینها به اجماع استدلال نکردن. معلوم که مسئله در نظر اینها اجماعی نبود دیگه. اگر در جایی مسئله مورد اجماع باشه اینها استدلال به اجماع میکنن. خب این که در این مسئله استدلال نکردن معلوم که پیش اینها اجماع ثابت نبود دیگه. این مقدار استدلال، این مقدار کش میشه دیگه. بله لازم نیست که حتما در حجیت اجماع اینه، ولی با توجه به رویه اینها که حتی در مواردی که واقعا اجماعی در کار نیست ادعای اجماع کردن، روی حساب اشکال به اینا می شده که چطور ادعای اجماع کردین، بعضیا توجیه کردن که اجماعات اینا اجماعات علل قاعده است، مثلا در مسئله اجماع پیدا نکردن، روی کبریات اتفاق دیدن، بر صغرا هم تطبیق کردن، علایالن یه چنین اشخاصی که ادعای اجماع در کلمات اینا کثیره در مسائل آخر، ولی در این مسئله ادعای اجماع نکردن. خب این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که مجموع در کثیر از کلمات این وجه به کار رفته، عبارت از اینه که چون بعد عقد مضاربه صحتش برخلاف قاعده هست، برخلاف قاعده هست و بله اگر در یک جایی ما بخواییم حکم به صحت این عقد بکنیم، احتیاج به این داریم که دلیل بر صحت پیدا کنیم، و چون دلیل بر صحت در مضاربه به غیر ذهب و فضه مسکوک نداریم، دلیل نداریم، پس در اینها حکم به بطلان مضاربه میشه. این وجه دوم. آیا این وجه دوم تمام هست یا نه؟ خب اصل این مطلب من حیث الکبرا بله جای بحث داره، و بعدم اینکه من حیث الصغرا آیا مورد از موارد عدم الدلیل هست یا نه. اصل این مطلب در اینجا که دو تا مقدمه هست، یکی این که مضاربه برخلاف قاعده هست و چون برخلاف قاعده است اثبات صحت احتیاج به وجود دلیل داره، و در جایی که دلیل نداریم حکم به صحت نمیشه. این مقدمه اول. بحث در این متوقف بر یک مبتنی است بر مطالبی که قبلا گفته شده که آیا مضاربه برخلاف قاعده است یا بر طبق قاعده. اونایی که بر مضاربه را بر طبق قاعده گرفتن در اینجا در جواب این وجه ثانی زود جواب میدن که نه، مضاربه چون بر طبق قاعده هست ما به عمومات استدلال میکنیم، عمومات وارده در عقود مثل اوفو بالعقود، تجارت انتراض و غیر این از ادله کافی هست برای اثبات صحت، روی این حساب بله احتیاج به دلیل خاص نداریم. عده‌ای از محققین اینجوری جواب دادن از وجه بله از وجه دوم، مثل بله مرحوم های حکیم در این مسئله اینجوری مشق کرده، فرموده که ما به عمومات تمسک میکنیم نه به ادله خاصه، و اگر مشهور که قائل به بطلان عقد مضاربه در این موارد هستن، مقصود اینها این باشه که اصلا صحیح نیست این قرار داد، ما جواب به اینها میدیم که نه، مضارب این عقد صحیح هست با توسط به عفو بلغور. ولی اگه مقصود اینها این باشه که آثار خاص مضاربه را ندارد، دنبال عقد صحیحه ولی آثار خاص مضاربه را نداره، خب حرف اینها درست میشه چون دلیل خاص در مضاربه ما نداره. اینجوری مثل مرموهای حکیم اینجور جواب داده. در کلمات مرحوم امام در اینجا در حاشیه هم ایشون هم به همین نحو جواب دادن، فرمودن که به اثر در این موارد ما تمسک به عمومات میکنیم، چون بله این مضاربه‌ای که واقع میشه بر غیر درهم و دینار این معامله عرفیه هست، معاملات عقلاییه هست، معامله هست، عمومات دال بر صحت معامله داریم، اینم معامله ای است، معامله ای هست که عقلا هم اقدام بر این میکنن، اینجوری نیست که خارج از موارد اقدام عقلا باشه تا بگیم عمومات این رو شامل نشه، نه، شرط استدلال به عمومات را داره، معامله عقلایی است که مشتمل بر قرار هم نیست، ما واجد شرایط است، با توجه به واجد شرط بودن عمومات کافی برای اثبات این. این بله برمیگرده در حقیقت به مقدمه اول. اونایی که مخالفت مضاربه با قواعد را قبول ندارن، بلکه گفتن که با علل قاعده میشه تفسیر کرد، به این استدلال میکنه. از جمله خود مرحوم سیه صاحب عروه در متن فرموده که بعضی ها که در اجماع تأمل کرده اند، تأمل اینها فی محلهی هست. چرا؟ لشمول العمومات، چون عمومات این را میگیره. پس این بچه دوم مقدمه اولش که عبارت از این باشه که مخالفت با قاعده دارد و به خاطر مخالفت با قاعده عمومات قابل تمسک نیست، دلیل خاص نداری، به این صورت جواب دادن. اگه کسی مخالفت رو قبول داشته باشه، خب این جواب رو نمیتونه بده، ولی اگه اونایی که قبول کردن مطابقت با قاعده را و عدم مخالفت را، این جواب وارد نسبت به این وجه ثانی بشه. اما مقدمه دوم اینه که بله، اینی که مخالفت با قاعده هست و عمومات کافی برای اثبات صحت نیست، غیر از عمومات به ادله خاصه که مراجعه بکنیم، در ادله خاصه هم اطلاقی وجود ندارد که اثبات بکنه این را. پس عمومات که شامل نشد چون مخالف قاعده بود، ادله خاصه هم این مضاربه به غیر ذهب و فضه مسحوق را نمیگیره. چرا نمیگیره؟ اینجور استدلال شده، چون در ادله اومده که بله مضارب، در ادله مضاربه، در نوع ادله مضاربه عنوان اتجار اومده، به این که مال دفع میشه به دیگری که اون دیگری اتجار بکنه. تعریف مضاربه هم صیغه معروف در تعریف مضاربه این بود که دفع المال الی غیرهی لیتجر بهی دیگه. خب اون ادله مضاربه اختصاص پیدا میکنه به درهم و دینار مسروق. چرا؟ چون در ادله عنوان اتجار اومده، در بعضی از ادله که مستقیما درهم و دینار ذکر شده، اون جایی که درهم و دینار به خصوصی ذکر شده باشه، اونا که معلوم اطلاق نداره. ادله دیگه هم که درهم و دینار درش نیست، به حسب ظاهر جای اطلاق خیال میشه که جای اطلاق داره، اونها هم مطلق نیستن. چرا؟ چون عنوان اتجار و مال و اینها در ادله به کار رفته و این اتجار بالمال اختصاص دارد به ذهب و فضه مسکوک، شامل ذهب و فضه غیر مسکوک نمیشه. دلیل پس دلیل خاص به این صورت به اصطلاح قابل تمسک نیست که عنوانش شامل مورد بحث نمیشه. این یک بله توجیه، این وجه دوم در حقیقت که بله حالا این که عنوان اتجار و عنوان مال این در ادله اومده، این در بعضی از ادله خاصه شامل نمیشه. یک و اونی که در نوع کلمات اومده که چون عنوان درهم و دینار در ادله اومده، در مضاربه در روایاتش اومده درهم و دینار، روایات دیگه هم که مطلقه حمله بر این میشه. یک تقریب. تقریب دیگه این که نه، در ادله خاصه عنوان اتجار به مال اومده، اتجار به مال هم مال هم ظاهر در همون درهم و دینار مسکوک هست، چون قبلا عنوان مال بهش اطلاق میشد. اینجا هم که اتجار به مال اومده، هم میشه بر همین اتجار به ذهب و فضه مسکوک، شامل پولهای غیر نقدین یعنی پولهای کاغذی و شامل متاها و عروض نمیشه. این بیان دوم. خب نسبت به این وجه دوم، به تقریب دوم، خب نسبت به این اشکال شده. حاصل اشکال عبارت از اینه که ذهب بله، ولو در بعضی از ادله مضاربه تعبیر ذهب و فضه ببخشید درهم و دینار به کار رفته و درهم دینار در روایات مقصود طلا و نقره مسکوکه، ولی همه ادله که اینجور نیستن. در ادله عنوان اتجار اومده، عنوان اتجار، دفع مال دل اتجار اومده و مال، کلمه مال اطلاق داره، اونی که دارای مالیت هست. روی این حساب در بحث قبلی در اینکه منفعت میتواند مال المضاربه قرار بگیره، رأس المال مضاربه قرار بگیره، اونجا هم به اطلاق مال استدلال شده، گفته عنوان مال شامل میشه هم منفعت هم عمل، هم بله منفعت عمل اینها مشمول عنوان مال هستن، مثل اعیان خارجیه. در محل بحث هم به همین صورت جواب داده میشه که عنوان مال اختصاص به ذهب و فضه مسکوک نداره، شامل غیر او میشه، اتجار هم شامل میشه، چون اتجار یعنی تجارت کردن. خب تجارت کردن همونطور که اگر طلا و نقره پایه مضاربه قرار بگیره، سکه طلا و نقره پایه مضاربه قرار بگیره صد میکنه اتجار به این، همینطور هم اگر پول غیر سکه و نقره یا حتی غیر پول، متاع را به عنوان رأس المال مضاربه قرار بده، ماشینش را به عنوان رأس المال مضاربه قرار بده، صد میکنه که در این مال با این مال تجارت کرده. عنوان اتجار بالمال یعنی مال را در مسیر خرید و فروش قرار بده. در مسیر خرید و فروش قرار گرفتن درش نیومده که حتما ذهب و فضه یا حتما پول باشه در مقابل متاع، یا بعد از فرض پول بودن حتما باید مسکوک در بله مسکوک به سکه باشه، در طلا و نقره مسکوک باشه. این وجه بله دوم که یعنی تقریب دوم که ما ادله خاصه مضاربه، این بچه دوم به تقریب دوم که ادله خاصه مضاربه شامل غیر ذهب و فضه نمیشه، چون عنوان مال و عنوان اتجار درش به کار رفته. این بچه دوم خود جوابش اینه که نه، ما به حسب ادله لفظیه که نگاه بکنیم عنوان، ولو عنوان مال و اتجار هم درش اومده، ولی این مطلق. علاوه بر این که ما در بعضی از ادله داریم که بعضی از ادله خاصه، یعنی اینجور میشه جواب داد، تکمیل کرد این جواب از تقریب دوم را، به این که در روایات مضاربه ما ادله داریم که در ناحیه رأس المال اصلا چیزی ذکر نشده، در ناحیه رأس المال چیزی ذکر نشده. خب اطلاق این اقتضا میکنه که هر چیزی که در مسیر خرید و فروش قرار میگیره اون صلاحیت برای مضاربه داره. همون روایت ابی بصری درش این بود که الرجل یقول لغیره، شخصی به دیگری میگه که ابتاع لک متاعا و رب بین ما بین من و تو باشه. روایت ابی بصری این بود، ابتاع لک متاعا، با چه چیزی برای اون متاع میخره؟ با ذهب و فضه میخره، با اورا بله با چیز دیگه، با متاع میخره، حتی امتعه را میگیره. بیان نشده هر با هر چیزی که متاع بخرد در مسیر تجارت قرار بدهد مضاربه صحیح. خب اون اطلاق داره دیگه، اطلاق اینطور نیست که همه ادله مضاربه درش عنوان اتجار بالمال ذکر شده باشه، نه، در بعضی از اینا اصلا رأس المال ذکر نشده. مقتضای اطلاق و ترک استفسار امام علیه السلام اینه که فرقی در رأس المال نیست بین این که ذهب و فضه باشه یا غیره. این جواب از بله این تقریب دوم برای وجه دوم. یه تقریب سومی هم برای وجه دوم هست. وجه دوم حاصلش این بود که چون مخالف با قاعده هست، اطلاق عمومات که نمیگیره، ادله خاصه هم نمیگیرد. چرا نمیگیره؟ به تقریب سوم وجهش اینجوره، به این صورت تبیین میشه که این وجه در کلام مرحوم های خویی اومده. ایشون فرموده که ادله خاصه مضاربه اینا نمیگیره. چرا؟ به این بیان که توضیح اون چی که مرحوم های خویی در اینجا فرمودن در مبانی هست، توضیحش اینه که مضاربه، عقد مضاربه چیزی است که متقومه به تقسیم ربح، چون حقیقت مضاربه رو تا حالا به انهای مختلفی هم که معنا کردیم در نظر بگیریم، در همه اینها این بود که در مضاربه مالک نصف رب، ثلث رب یا ربع رب را به عامل میده. تقسیم رب در حقیقت مقوم عقد مضاربه است. پس مضاربه به عنوان عقد معاملی خاص متقوم به تقسیم رب هست. متقوم به تقسیم رب. تقسیم رب متوقف هست بر این که اون مالی که به عنوان سرمایه گذاشته میشه چیزی باشد که رب او قابل تعیین باشه. پس مضاربه متقوم هست به تقسیم رب و تقسیم رب متوقف بر اینه که مال واقع در مضاربه قابل تعیین رب باشه، رب او قابل تعیین باشه. مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که تعیین رب در جایی ممکن هست که رأس المال از رأس المال از اسمان باشه، از نقود باشه، در مقابل جایی که رأس المال از متاها باشه، از امتاع عروض باشه. این بیان مرحوم آقای خویی که تقریب سوم هست مدعا را به این نحو، به نحو ضیق اثبات میکنه. یعنی ایشون قائل به اینن که در این شرط دوم رأس المال باید پول باشد، نقد باید باشه، حالا چه ذهب و فضه مسکوک در اون زمان، چه پولهای اعتباری در این زمان، متاع نمیتونه باشه. چرا؟ با این بیان سوم که مضاربه متقوم به تقسیم رب، تقسیم رب متوقف بر اینه که اون مال، رب مال قابل تعیین باشه، قابل تعیین، بله تعیین باشه. و مقدمه سوم اینه که رب هم در جای قابل تعیین هست که اون اصل در بین که دفع للاتجار، اون اصل از نقود باشد. اما اگر اصل از نقود نباشه، از امتع باشه، این ربش قابل تعیین نیست. مثلا در همین مورد تطبیق بکنیم، مثلا اگه 10 میلیون را به عنوان رأس المال قرار بده، خب وقتی که اتجار کرده، 2 تا معامله 3 تا معامله رو این انجام داده، آخر کار معلوم میشه که چه مقدار سود کرده. اون 10 میلیون ده میلیون اولی به عنوان پایه قرار داده میشه، اون رب حاصل، اون کل حاصل، کل نتیجه حاصل در نظر گرفته میشه، اینو ازش کم میکنه میشه رب. 50 میلیون اگه شد، 10 میلیون که کسب کنیم میشه 40 میلیون رب. ولی اگر رأس المال از نقود نباشد بلکه از از امتع باشه، مثلا ماشینش را اگه به عنوان رأس المال قرار داده باشه که با این ماشین اتجار بکنه، این ماشین اگر معامله در مضاربه به این صورت باشه که ماشین به ماشین عوض بشه، خب در آخر اون نتیجه نهایی اگه ماشین باشه، خب یک ماشین تبدیل به 2 تا ماشین بشه، اونجا سرقه رم میکنه. ولی این در مضاربه که اینجور نیست. ماشین اگه رأس المال قرار داده باشه، اینجور نیست که فقط ماشین به ماشین، این ماشین میخوان بفروشن، بعد پول بگیرن، پول با این پول او متای دیگه میخرن میفروشن. اون امر آخر پوله، نه ماشین. خب وقتی که پول بود دیگه ربح نسبت به ماشین معنا نداره، چون ربح نسبت به ماشین عبارت از اینه که زیادی بر ماشین پیدا بشه. وقت زیادی بر ماشین به اینه که یه ماشین در کنار یه ماشین قبلی قرار بگیره، نه اینکه یه چیزی دیگه‌ای که بیگانه نسبت به این ماشینه در کنار او قرار بگیره. روی حسابشون اینجور تعبیر کرده که چون قوام مضاربه به تعین ربح هست و تعین رب هم تعین رب هم در جایی معنا دارد که رأس المال از اسمان و اموال متمحل در مالیت باشه. چرا؟ چون نسبت به چیزی که متمحل در مالیت هست که همون اسمان به نهود باشه، نسبت به اینها هست که رب معنا پیدا میکنه، رب تعیون پیدا میکنه. پس بر اساس این وجه ایشون فرموده که ما باید بگیم که مضاربه مال بله مضاربه در غیر نقود صحیح نیست. این
بهونه دلیل سوم بیان همین تعریف دیگری از اون
دلیل
دلیل سوم میشه دیگه، بیان دیگری
برای حالا اینا بالاخره اون دلیل بود که ما تا اینجوری وارد شده بود که ما دلیل عام که نداریم، ادله خاصه این رو نمیگیره. چرا ادله خاصه این رو نمیگیره؟ وجه عدم شمولش رو ممکنه به این صورت تعریف، این میشه این مجموعه اونا دیگه. بله به عنوان دلیل مستقل اگه بسیده
نه
نه میگه مضاربه در قد متقومه به تقسیم ربه، چون مضاربه اینجور معنا میکنه. اگه مالیت
در ربه دیگه باید تقسیم ربه باشه.
بله
ایشون
در نهایت مالیت و بنون معیار در نظر نگرفتن. نه ایشون فرموده که اونی که تعیون رب در جایی است که مال از اسمان و از نقود باشه، ولی اگه مال اولی از اسمان نباشه رب این قابل تعیین نیست. چرا رب این قابل تعیین نیست؟ ممکنه کسی بگه که مضاربه که میکنن، ممکنه ماشین به ماشین باشه، این یک ماشین اولی در آخر سر از دو تا ماشین در بیاره، سر از سه تا ماشین، و اگه اینجا باشه که حتما زیادی شده دیگه، اینجا سرقه رم میکنه. اگه کسی اینا بگه به عنوان اشکال، خب ایشون یا داره که در مقام جواب بفهمد که مضاربه در مضاربه این فرد نادر در با مثال، ما میخواییم مضاربه رو به نحوه عام تصحیح کنیم. در خصوص این مورد شما رب را تعیین کردید، ولی در نوع موارد که اگه ماشین پایه بود آخرش ماشین دیگه نیست دیگه، در اونجا رب متعین نمیشه. حالا این وجه، این وجه یا تمام است یا تمام نیست. اشکالی که نسبت به این وجه میشه، یه اشکال نقضیه، اشکال حلیه. اشکال نقضی عبارت از اینه که بله ما قبول داریم که مضاربه متقومه به تقسیم رب و در طول اون متقوم و متوقف بر تعیین ربه، ولی اگر شما بفرمایید تعیین رب اختصاص دارد به اسمان و در امته رب تعیین نمیشه، لازمه این حرف اینه، نقضش اینه که لازمه این حرف اینه که در باب خمس در مال و تجاره کسی که در مغازش مال میگذارد یه سرمایه اولی داره که مال گذاشته در مغازش، مثلا اموالش رو الان حساب کرده، غذای چیزای خوردنی غذایی هست، خب این با مال سرمایه اولی، در آخر سال اون وقت برای اینکه ربش رو حساب بکنه میگن اونی که در آخر سال تو مغازش باقی میمونه اون رو قیمت میکنن، رب با قیمت کردن او ربح او به دست میاد. اگه شما میگید تعیین رب در تجارات تعیین رب اختصاص داره به جایی که پایه نقد باشه، ولی اگر پایه متاع باشه رب تعیین نمیشه، در این موارد شما باید ملتزم به این میشید که خمس نداره. اگر اول مثلا باز یک تن مواد غذایی در مغازش بود، آخر من بله یک تن مواد غذایی در مغازش بود، اگر این یک تن در آخر باقی بمونه ولی قیمتش فرق کرده، این یک تن مثلا در اول مثلا به اندازه فرد 10 میلیون قیمت داشت ولی آخر سال شده 15 میلیون، این اضافه قیمت هم به خاطر تورم نباشه، به خاطر خصوصیت این متا باشه، باید بگین اونجا خمس نداره دیگه، چون خمس موضوع خمس ربه. اینجایی که اصل مال از سرمایه اولیه 10 تن مثلا بله 1 تن یا 10 تن برنج غیر از این از مواد غذایی بود، این که از اسمان نیست، پس اون آخر سال خمسی هم به این تعلق نمیگیره، هر قیمتش به هر مقدار که برسه این مال و تجاره خمس نداره، وارد اینجا ملتزم نیستید، بلکه پس در جایی را که تفاوت قیمت، ارتفاع قیمت به خاطر تورم نباشه که همه قائلن، هیچ کسی قائل به عدم خمس نیست، همه قائل به وجوب خمسن. اونجایی که از باب تورم باشه خود ایشون قائل به خمسن، ممکنه اونجا کسی اشکال بکنه، ولی در جایی که ناشی از تورم نباشه که لا شک در کتر
خودشون قائل به خمسن،
بله خودشون که قائل به خمسن، حتی در اونجایی که از تورم باشه. با خب اگر تعین رب اختصاص به ازمان به اسمان و نقود داشته باشه، در اینجا باید صدق رب نکنه و باید خمس لازم نباشه، باید که خمس لازم. این اشکال نقضی. اشکال حلی اینه که دویم بله در این موارد درسته که بله، اشکال حلی اینه که در موارد اتجار و در مال و تجاره خصوصیات شخصیه و نوعیه اون مال، مال و تجاره ملاحظه نمیشه. اونی که میزان و مقصود در مال و تجاره هست مالیت شیعه، چون مقصود مالیت شیعه، از جهت قیمت اگر مالیتش اضافه بشه ولو کمیتش اضافه نشه، کمیتش اضافه نشه، یک تن، یک تن و نیم نشه، همون یک تن باشه ولی مالیتش اضافه بشه، عنوان رب صادقه. چون در مال و تجاره ما هو المقصود مالیت شیء هست، نه خصوصیات شخصی نوعیه که مثلا این خوردنی هست از سنخ برنج در مقابل خوردنی دیگر، یا در مقابل لباس که پوشیدنی هست، یا این خصوصیت شخصیه این عین، اینا مورد نظر در مال و تجاره نیست، بلکه ما هو المقصود مالیته. چون ما هو المقصود مالیته، به لحاظ مالیت رب قابل تعیینه. وقت برای اینکه در همون باب خمس مقدار رب رو حساب بکنن، میگن این مال و تجاره اول سال چه مقدار قیمت داشت، بعد اون قیمت به لحاظ قیمت میگن این مقدار صفر. و بر این اساس در مضاربه به همین صورت میشه دیگه. در مضاربه اگر رأس المال ماشین را به عنوان رأس المال مضاربه قرار داد که یتجر و عامل به این، چون این ماشینی که در میدان مضاربه قرار گرفت خصوصیات شخصی او را که مالک نمیخواد حفظ بکنه، بلکه میخواد مالی اینو در مسیر اتجار قرار داده که مالیت این حفظ بشه، چون مقصود مالیت او هست، پس اگر در مسیر این خرید و فروش های بعدی اونی که حاصل میشه از نظر مالیت زیادتر از این مالیت ماشین در ابتدا باشه، اون مالیت به دست اومد، هر چیزی که به دست میاد اون آخر، اونی که به دست اومد ممکنه خونه باشه، ممکنه پول باشه، هر چیزی که هست، یا خود ماشین باشه، هر چیزی که به دست میاد اون آخری به مال لهم من المالیه در نظر گرفته میشه، ربح این مسیر تجارت هم معلوم میشه. پس این دو نیست که تعین رب و محاسبه رب، تعین رب اختصاص به اسمان داشته باشه. در امتعه هم اگر به عنوان رأس المال قرار بگیره تعین رب ممکنه. چرا ممکنه؟ چون مقصود در رأس المال در که در مسیر مضاربه قرار میگیره، رأس المال در اینجا مقصود از او مثل مقصود در مال و تجاره بقالی، مقصود از این مالیته. وقتی مقصود مالیت بود تعیین رب ممکنه. پس اگر مقدمات قبلی را قبول بکنیم که مضاربه متقوم به تقسیم ربه، تقسیم رب هم احتیاج داره به تعیین رب، این مقدمه سوم اشکال در مقدمه سومه که مقدمه سوم تمام نیست. این پس وجه تقریب یا تقریب سوم از وجه دوم برای اختصاصی بود، ولی خب این وجه اگه تمام بشه نتیجهش میشه خصوص، نتیجهش میشه که متا ممکن سهی نیست، اما در نقود، نقود در این زمان قابل مضاربه را داره.